ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
اعلام جزئیات امتحانات حضوری و غیر حضوری پایان سال تحصیلی دانش آموزان و تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون ورودی دکترای نیمه متمرکز سال 1400 تا روز یک شنبه پنجم اردیبهشت.
افزایش ازدواج در کشور در دوران کرونا، کاهش تجملات و عروسی ها موجب افزایش ازدواج شده.
هشدار سازمان سینمایی به علاقمندان بازیگری در پی سوء استفاده دفاتر و مراکز غیر مجاز از موضوع جذب بازیگر.
و جولان کرونا در سایه عادی انگاری، 301 شهر در وضعیت قرمز و 95 شهر در وضع نارنجی کرونایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، من مهدی آقا بیگی به اتفاق همکارم سرکار خانم مجدل حسینی خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را به آگاهی میرسانیم.
جزئیات امتحانات حضوری و غیر حضوری پایان سال دانش آموزان اعلام شد. بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت دوم سال تحصیلی 1399-1400، در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی فراهم نباشد، ارزشیابی دانش آموزان مدارس روزانه دوره‌های اول و دوم متوسطه به استثنای پایه نهم و دوازدهم به صورت غیر حضوری و با مسئولیت معلم و نظارت مدیر مدرسه انجام می شود. دیگر اینکه در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی فراهم باشد، ارزشیابی دانش آموزان مطابق آیین‌نامه های مربوط و مجوز ستاد کرونا و رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی انجام خواهد شد. همچنین بر اساس این دستورالعمل، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت دوم سال تحصیلی 1399-1400 در بازه زمانی 27 اردیبهشت تا 22 خرداد انجام خواهد شد. همچنین در دستورالعمل نحوه برگزاری ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت دوم سال تحصیلی 1399-1400 آمده، امتحانات حضوری در مناطق زرد، نارنجی و قرمز با صدور مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا و با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و نظارت مراقبین بهداشت انجام خواهد شد.
مهلت انتخاب رشته آزمون ورودی دکترای نیمه متمرکز سال 1400 تا روز یک شنبه پنجم اردیبهشت تمدید شد. آخرین مهلت انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون دکترا دیروز پنج شنبه بود که با توجه به اعلام اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته، مهلت انتخاب رشته نیز تا یک شنبه تمدید شد. آن دسته از متقاضیانی که پیشتر انتخاب رشته کرده‌اند می‌توانند در صورت تمایل در فرصت مجدد برای ویرایش کد رشته محل‌های انتخابی خود اقدام کنند. اسامی معرفی شدگان دارای حد نصاب به منظور شرکت در مرحله دوم، یعنی مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، در اواخر اردیبهشت از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش اعلام خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش از تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خبر داد. آقای محسن حاجی میرزایی در نخستین نشست هیئت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت گفت توجه به امور آموزشی از دوران کودکی از هوشمندی نظام اسلامی حکایت دارد. وی تصریح کرد بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای تربیت دوره کودکی از نوزادی تا 6 سالگی تأسیس خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش گفت برنامه‌های این سازمان باید روی خانواده به منظور آماده سازی کودکان برای ورود به مدرسه متمرکز شود و این دوره جزء دوران تعلیم و تربیت رسمی آموزش و پرورش نیست. حاجی میرزایی تاکید کرد مصمم هستیم در زمان تعیین شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک را تأسیس کنیم.
طرح جامع جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس تصویب شد. رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس با اشاره به تصویب این طرح در مجلس گفت 10,000 میلیارد تومان برای اجرای این طرح پیشبینی شده است. آقای بانکی پورفرد افزود
از وقتی که این قضیه تو دولت ها مجلس مطرح شده دو دوره میگذره و متاسفانه دولت هیچ لایحه نفرستاد و مجلس هم طرحش در دوره های قبل نتیجه نرسید. این دوره مجلس یک کار همه جانبه ای شروع کرد، یعنی 9 ماه به صدا با تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای این کار، کمیسیون مشترک جوانی جمعیت، به این کار پرداختیم. سعی ما این بود که این مسئله مالی یا به گونه‌ای حل کنیم که هزینه های طرح به گونه‌ای باشه که ضمن اینکه مشوق‌ها قویه ولی بار مالیش به گونه‌ای در بودجه پیش بینی بشه که بخشش هم در بودجه امسال دیده شد. تو اصل 75 میگه که اگر بار مالی داشت بعد منابعش پیش بینی شه. ما منابعی را رصد کردیم، به دست آوردیم حدوداً 10,000 میلیارد این منابع بود که ما برای دولت پیش بینی کردیم که خزینه‌های طرح هم حدود 9,000 میلیارد بود. منتهاش با مشورتی که داشتیم سعی کردیم مشوق‌های مالی به گونه‌ای باشه که خزینه‌های مستقیمی برای دولت خیلی نتراشه.
در دوران کرونا ازدواج افزایش داشته. به گفته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، بر اساس آمار اپیدمی کرونا از تجملات زوجین و مراسم‌های پرخرج و غیر ضروری کاسته و سبب افزایش ازدواج شده. آقای مظفری:
یه شرایط اپیدمی کرونا هستیم به واسطه این که به خاطر شرایط کرونا یک سری از مراسم‌ها و موضوعاتی که جنبه الزامی و اجباری نداشت، بیشتر جنبه تشریفاتی تجملاتی داشت، از قاعده این مراسم ازدواج از لحظه نامزدی تا ثبت ازدواج و عروسی حذف شده از شرایط مردم، از جمله مراسم‌های نامزدی، مراسم‌های عقد قانون، تجمعاتی که برای عروسی بوده، بخش قابل توجهی از هزینه های شروع زندگی بار میشد به عروس دامادها همین گونه مراسم، چون اینها حذف شده و زائد و دیگه عملا انجام نمیشه. یکی از عوامل مؤثر این بود که در سال 99 با وجود اپیدمی کرونا موجب افزایش ازدواج در سطح کشور شد، در صورتی که کرونا در سایر موضوعات تأثیر منفی و نزولی داشت ولی برای ازدواج تأثیر مثبت داشت، اون هم به این دلیلی که بخش عمده ای از هزینه های زوجین که مصروف همین مراسم هایی که عمدتاً تجملاتی و عمدتاً مربوط به چشم و همچشمی، عمدتاً مربوط به مسائل مراسم هایی که نیاز و ضروری تشکیل زندگی بود، از بین رفته، به صورت خیلی ساده در حال برگزاری هست، الحمدلله موجب افزایش آمار ازدواج در سال 99 به نسبت سالهای گذشته شد.
امروز روز جهانی کتاب است، روزی که کتاب‌ها در سراسر جهان همزمان ورق می‌خورند. روز جهانی کتاب به حق مؤلف که هر سال به مناسبت 3 اردیبهشت گرامی داشته می‌شود، رویدادی بین‌المللی است که به یاد نویسندگان و صاحبان آثار نامگذاری شده است. 25 سال قبل یونسکو تصمیم گرفت این روز را به عنوان جشنی برای کتاب‌ها نامگذاری کند. انتخاب این روز خاص به این دلیل است که 3 تن از مشاهیر ادبیات جهان، یعنی سروانتس، ویلیام شکسپیر و اینکا گارسیلاوس و دولاوگا، در چنین روزی در سال 1616 میلادی بدرود حیات گفتند. یکی از هدفهای برنامه‌ریزی شده برای روز جهانی کتاب در همه کشورها نقل و انتقال آسان کتاب هاست. استفاده از کتاب ها به عنوان ابزاری برای صلح، کسب علم و دانش، ترجمه فرهنگ ها و احترام به حقوق نویسندگان و پدیدآورندگان از دیگر هدفهایی است که در نامگذاری روز جهانی کتاب در نظر گرفته شده است. در کشور ما از 14 تا 24 آبان هر سال به عنوان هفته کتابخوانی انتخاب می شود و 24 آبان در تقویم رسمی همزمان با بزرگداشت علامه طباطبایی رحمت الله علیه روز ملی کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده است.
هشدار سازمان سینمایی به علاقه‌مندان بازیگری: در پی سوء استفاده و کلاهبرداری دفاتر و مراکز غیر مجاز تحت عنوان جذب بازیگر برای تولید فیلم و سریال، روابط عمومی سازمان سینمایی نسبت به راستی آزمایی و اطمینان صحت این آثار در سامانه سازمان تاکید کرد. مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی، در گفتگو با همکارم خالدیان گفت:
در پی گزارش‌های واصله به سازمان سینمایی مبنی بر سوء استفاده برخی از مؤسسات غیر مجاز برای استفاده از بازیگران، سازمان سینمایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که علاقه‌مندان به بازیگری قبل از هر گونه اقدام به عقد قرارداد با مراجعه به سامانه سازمان سینمایی با آدرس cinemaorg.ir از صحت فیلم یا سریال نمایشخانگی که قراره برای تستش شرکت کنن مطلع بشن و همچنین با مراجعه به بخش مؤسسات از صحت مجوز اون مؤسسه مطلع بشن.
یک سریال تلویزیونی در مصر به نقش پررنگ امام خمینی در اسلام سیاسی دوران معاصر پرداخته است. سریال قاهره کابل که یکی از سریال‌های رمضانی در مصر است، موضوع اسلام سیاسی و جریان‌های فکری دهه‌های اخیر در جهان اسلام را مطرح می‌کنند و در بخش‌هایی از آن تصاویر امام خمینی و تظاهرات مردم ایران در ایام انقلاب نمایش داده می‌شود. در بخش‌هایی از این سریال تفکرات افراطی به ویژه درباره شیعه نقد می‌شود و راه تکفیری‌ها که شیعه را کافر می دانند راهی غلط معرفی می شود. شرکت سینمایی المتحده به عنوان سرمایه گذاری اصلی قاهره کابل اعلام کرده که این سریال یک تلاش جدید دراماتیک برای درک تفکر افراطگرایی و افزایش آگاهی از خطر تروریسم و افشای آن است. امسال شبکه‌های مختلف تلویزیون مصر 20 سریال رمضانی را برای مردم مصر تدارک دیدند.
یک شانه چوبی که از 5000 سال پیش تا کنون تقریباً سالم مانده در موزه ملی ایران نگهداری می شود. این شانه متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد است که از کاوش‌های شهر سوخته در استان سیستان و بلوچستان به دست آمده. بیشتر دندانه‌های این شانه ظریف چوبی که انحناهای زیبایی دارد به طور عجیبی حفظ شده و بافت آن در ظاهر سالم است. محوطه باستانی شهر سوخته در جنوب شرق ایران و 56 کیلومتری شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان و کنار دلتای رود هیرمند قرار دارد و یکی از محوطه‌های کلیدی مطالعات باستانشناسی محسوب می‌شود. این محوطه کهن حدود 280 هکتار مساحت دارد و پیشرفته‌ترین شهر باستانی دنیا لقب گرفته.
مراحل احداث بزرگترین پل شیشه‌ای و معلق خاورمیانه در روستای هدف گردشگری نگل آغاز شد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت این طرح بزرگترین طرح در حوزه گردشگری تفریحی در استان کردستان است. یعقوب گویلیان افزود این طرح دارای بخش‌های متعدد تفریحی از جمله پل معلق شیشه‌ای به طول 450 متر، جامپینگ به ارتفاع 88 متر، ایگل زیپ به طول 450 متر، ریپلاین به طول 370 متر، سوینگ و رافتینگ به طول 4 کیلومتر است که در نوع خود در کشور کم نظیر است. به گفته او در این طرح بخش‌های دیگری از جمله رستوران، آلاچیق، شهر بازی و 8 واحد اقامتی پیش‌بینی شده است. هم اکنون در روستای گردشگری نگل در شهر سنندج قرآن مقدس و بزرگ نگل و موزه قرآنی وجود دارد که هر ساله پذیرای گردشگران زیادی از داخل و خارج از کشور است.
حفاظت و مرمت میراث فرهنگی و تاریخی کشور طی دهه‌های گذشته با چالش‌های زیادی روبرو بوده. از گماردن رؤسای سیاسی متولی در دوره‌های اخیر تا رعایت نکردن حریم‌های تاریخی و تخریب این اماکن. از همین رو متخصصان این حوزه انتظارشان از دولت مردان آینده نگاه تخصصی و دور شدن از ملاحظات سیاسی و برنامه‌ریزی‌های علمی در حوزه‌های گردشگری. گزارش همکارم بختیاری را میشنویم.
نقش آثار تاریخی و فرهنگی به عنوان یک عامل قوی در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برنامه اقتصادهای پر رونق دنیاست. در چنین شرایطی ایران با رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی میراثدارانش با انتقادهای بیشتری روبرو هستند.
در رأی آمده که هیچ تخریب و تزلزل بنیانی در عرصه میراث جهانی چوغ زنبیل نشده، در صورتی که اونجا به حریم تعرض شده.
بعد یه وقت صحبت‌های توسعه‌ای میشه، خب توسعه رو میشه یه مقدار اونورتر انجام داد. چه لزومی داره که حتما وارد سایت جهانی بشیم، وارد یه حریم بشیم که مورد جهانی پوششه کنه؟
ما شاهد هستیم که آموزش پرورش کازرون یا شهرداری کازرون بناهایی رو که دارای بعضی از ویژگی های تاریخی هستند و جز آثار شناخته شده هستند تخریب می کنند.
در کنار تهدیدهای خواسته و ناخواسته برخی دستگاه در قبال میراث فرهنگی و تاریخی، سوداگران گنجیابی در آثار باستانی تیشه به ریشه تاریخ و فرهنگی کشور می زنند.
500 نفر کلاسمون شرکت کرده امروز، 140 تا ماشین هستیم. دم همگیتون گرم.
در چنین شرایطی متاسفانه برخی فشارها منجر به خروج آثار از فهرست آثار ملی شده. آروهی مدیر کل دفتر حفظ و احیای محوطه‌های تاریخی:
سوداگری در شهرها باعث شده که مالکین به هر دری بزنن تا اینها از ثبت خارج بشه و تبدیل به آپارتمان و برج و اینها بشه، و متاسفانه حتی ما درخواست‌هایی از مقامات رسمی داشتیم برای خروج از ثبت آثار یا بی ارزش اعلام کردن بافت‌های تاریخی که داره تعدادش زیادتر هم میشه.
دکتر ابو حمزه پژوهشگر میراث فرهنگی هم دولت مردان و مردم را در اوضاع امروز میراث فرهنگی دخیل می‌داند.
معدن‌هایی که دارن کار میکنن و آثار تاریخی رو از بین میبرن، خیلی از آثار مرمت نمیشه، بازسازی نمیشه.
میراث تاریخی و فرهنگی کشور در دوره‌های مختلف دولت‌ها دچار آسیب‌هایی شده. آقای آریا پژوهشگر آثار باستانی:
میراث فرهنگی بخش گردشگری شما نمی کن فقط دنبال آماره. شخص نخست استانداره، استانداری که با شناختی از میراث فرهنگی نداره، از محیط زیست نداره، به دید شخص مثلا نباید بذارن استاندار. واقعیتیه.
بدون میراث فرهنگی و محیط زیست، دستیابی به اقتصادی پویا و جایگاهی ویژه در منطقه میسر نمی شود. در همین راستا حفظ و جذاب کردن میراث تاریخی و محیط زیست جزو بایدهایی است که به آیندگان نشان خواهد داد که ما چه بودیم و چه کردیم.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
خبرها را از اوضاع کرونا در داخل کشور پی می‌گیریم. فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار اجرای جدی‌تر طرح تقلیل حضور کارکنان دستگاه‌های مختلف در وضعیت کرونایی تهران شد. دکتر علیرضا زالی افزود بررسی‌های میدانی از همکاری نکردن برخی دستگاه‌های ملی مستقر در تهران در رابطه با اجرای طرح تقلیل حضور کارکنان متناسب با مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در شرایط قرمز کرونایی حکایت دارد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، همکنون 301 شهر همچنان در وضع قرمز و 95 شهر در وضع نارنجی کرونایی قرار دارند. دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا هم رتبه بندی آخرین وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سطح استان‌های کشور در بازه زمانی 18 تا 25 فروردین ماه امسال را معادل 58% اعلام کرد. بابک دینپرست با بیان اینکه سطح مورد انتظار رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سراسر کشور برای مهار بیماری و خروج از موج چهارم حداقل 90% است، خاطر نشان کرد وضعیت و درصد رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراکز ورزشی، تالارهای پذیرایی، رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی، درصد موارد استفاده از ماسک در اماکن عمومی و رعایت پروتکل‌های فاصله گذاری در اماکن عمومی از شاخص‌های اصلی در ارزیابی میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. وی ایلام و سیستان و بلوچستان را با کمترین رعایت پروتکل‌های بهداشتی یعنی بین 28 تا 32 درصد و زنجان، تهران، سمنان و یزد را بین 66 تا 76 درصد بالاترین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بازه زمانی 18 تا 25 فروردین اعلام کرد. اما با ورود محموله بانک سلولی واکسن اسپوتنیک وی به کشور تا یک ماه آینده ایران به قطب تولید مشترک این واکسن در منطقه تبدیل خواهد شد. سخنگوی سازمان غذا و دارو هم گفت پیشبینی می شود نخستین سری واکسن اسپوتنیک وی تولید داخل تا پایان بهار امسال در دسترس مردم قرار بگیرد. قرار است ماهانه حداقل 2 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی ساخت داخل تحویل وزارت بهداشت بشود. ثبت نام از داوطلبان فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کوو ایران برکت هم همچنان ادامه دارد. بنابر اعلام رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام تا ساعت 20 شب گذشته و در عرض فقط 36 ساعت بیش از 16 هزار نفر از هموطنانمان فقط در 6 مرکز استان کشور داوطلب شدند که قطعا تا کنون این تعداد افزایش یافته است.
از سراسر گیتی
محمد رضا انصاری عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران از وجود 2500 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور خبر داد و گفت با توقف این طرح 3 میلیون نفر بیکار شدند.
مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی گفت طی 2 ماه اخیر 1.4 میلیارد دلار به کالاهای اساسی تخصیص یافته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند نزولی در بازار ارز و طلا گفت این روند تأثیر مثبتی در شکست حباب مسکن خواهد داشت.
بانک مرکزی ضوابط استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی را تصویب کرد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت کارت‌های هوشمند ملی تا پایان اردیبهشت به همه ابزارهای نوین تجهیز می‌شود.
پایگاه اطلاع رسانی ایران خودرو اعلام کرد قیمت محصولات این شرکت گرانتر نشده و فقط نرخ بیمه خودروها بر اساس افزایش سالانه به روز رسانی شده است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به بارش‌های کم و آغاز فصل گرما گفت تابستانی بسیار سخت پیش روی صنعت برق است که این وضع صرفه‌جویی را چند برابر می‌کند.
گمرک کشور اعلام کرد خودروهای بدون ثبت سفارش ترخیص نمی شوند.
روزنامه صهیونیستی هارتس اقدامات ضد ایرانی نخست وزیر اسرائیل را بازی با آتش ارزیابی کرد و نوشت تغییر قوانین بازی می تواند پیامدهای وخیمی برای تل آویو به همراه داشته باشد.
نیروهای مسلح یمن از اجرای عملیات بمباران مناطقی در عمق عربستان با پهباد خبر دادند. در این عملیات پایگاه ملک خالد و همچنین شرکت آرامکو در جیزان هدف قرار گرفتند.
نیروهای دفاع ملی وابسته به ارتش سوریه در درگیری با عناصر وابسته به نظامیان تروریست آمریکا در قامشلی موفق شدند کنترل یک ایست و بازرسی را از آنها پس بگیرند.
نیروهای دفاع ملی وابسته به ارتش سوریه در درگیری با عناصر وابسته به نظامیان تروریست آمریکا در قامشلی موفق شدند کنترل یک ایستگاه ایست و بازرسی را از آنها پس بگیرند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد نظامیان این کشور روند خروج از افغانستان را با نقل و انتقال تجهیزات و خاتمه دادن به قراردادهای داخلی آغاز کرده است. مرحله نهایی ضرب العجل خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان 11 اردیبهشت است.
و رزمایش بزرگ نظامی روسیه در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا، ناتو و اوکراین با مشارکت یگانهای دریایی، زمینی و هوافضای این کشور در شبه جزیره کریمه و آبهای دریایی سیاه آغاز شد.
سازمان هواشناسی بارش‌های پراکنده و رگباری در استانهای ساحلی خزر و خراسان شمالی و برخی مناطق غربی کشور ادامه دارد.
بله، اما هنگام گلبانگ اذان مغرب و افطار به افق تهران ساعت 23 دقیقه خواهد بود. ممنون و سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید. روز بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام، عصر جمعتون بخیر باشه. با افتخار از شبکه رادیوی فرهنگ با برنامه‌های بخش عصرگاهی امروز سومین روز از اردیبهشت ماه سال 1400 در خدمت شما هستیم. جا داره که تسلیت بگیم سالروز وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو. با افتخار برنامه‌های این بخش رو تقدیمتون میکنیم و فهرست و زمان پخش برنامه‌ها رو اعلام میکنم. شما هم لطفاً برنامه‌ریزی بفرمایید، در ساعت خودش برنامه‌تون رو بشنوید. طبق فهرست و زمان پخش برنامه‌های این بخش، در ابتدا در دهمین روز از ماه مبارک رمضان تلاوت ترتیل آیات جزء دهم کتاب شریف قرآن رو با گوش جان خواهیم شنید. در ابتدای برنامه‌ها، یعنی حدود 3-4 دقیقه دیگه، ترتیل جزء دهم قرآن کریم رو شنونده خواهیم بود. بعد از ترتیل در ساعت 15:30 دقیقه تکرار برنامه زنده هفت کوچه امروز صبح رو تقدیم خواهیم کرد به مدت 90 دقیقه. در ساعت 17 علاقمندان برنامه زنده هفت شهر عشق میتونن برنامه‌شون رو بشنوند و ساعت 18 برنامه مشاعره پخش خواهد شد. در ساعت 19 همکارانم ما را از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان در مشروع اخبار ساعت 19 مطلع خواهند ساخت و بعد از این برنامه میان برنامه گفتارش رو خواهیم شنید. در ساعت 19:30 دقیقه با ویژه برنامه زنده ماه شیرین دهنان به استقبال دهمین افطاری ماه مبارک رمضان خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب به افق تهران در ساعت 23 دقیقه خواهد بود. بعد از ویژه برنامه زنده ماه شیرین دهنان، گفتارش رو ساعت 21 تقدیم خواهیم کرد و در پایان هم در ساعت 21:05 دقیقه حدوداً آخرین برنامه این بخش رو خواهید شنید، برنامه آشتی کنان که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. امیدوارم که برنامه ریزی کنید، در ساعت خودش برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. و اما همکاران بنده در مجموعه برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ، تهیه کننده جناب آقای فرامرز علی خانی، صدا بردار جناب آقای مجید کوشا همتی و هماهنگی و ارتباطات جناب آقای حسین طهماسبی و به بنده حامد عباسی افتخار داریم که ساعتی رو تا ساعت 22 امشب در محضر شما خوبان باشه. خدا رو شاکریم که در ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، افتخار داریم که همراه لحظه های پر از خیر و برکت شما